اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و سوگواران آقا امام حسین علیه السلام. ما شب گذشته در مورد این موضوع صحبت کردیم که اگر یک واقعی مثل عاشورا، مثل شهادت امام حسین، نتونه نیازهای روز من یا هر کس دیگه ای رو پاسخ بده، ما حرکت کردن توی این مسیر، استفاده از این مسیر، توی جایگاه قرار گرفتن صرفاً یک وقتی رو گذروندنه، مثل خیلی از واقعی تاریخی که اتفاق میفته و حالا برش سالگرد میگیرن و از این دست موارد. عرض شد که دعوای اصلی و مسئله اصلی همه دنیا بر سر قدرته. یعنی از زمان خلقت آدم شما حساب بکنید، ابلیس هم همینو میگفت، من چرا باید به این سجده کنم؟ من به تویی که خدایی از همه قدرتت بالاتره سجده میکنم، من دارم میرم بالا، این میاد پایین. از همینجا دعوا شروع شد تا رسید به این که شما حساب کن یک پیامبری اومد، یک سبک زندگی جدید آورد، یک فرهنگ اجتماعی جدید رو آورد و دعواها همینطور ادامه پیدا کرد. گفتیم عاشورا اگر قراره برای من جواب داشته باشه روی نیازهای روزم، یعنی من مشکل دارم، مسئله دارم، حاجت دارم، اینا رو اگر نتونه به من بده، یا این واقعه ناقصه، یعنی یه چیزی اومدن برای من درست کردن، خب این با شواهد من جور در میاد، چون من دارم میبینم کل دنیا هر کی در مورد عاشورا صحبت میکنه فوق‌العاده مفقود این واقعه میشه. مثلا تو جایی که شما شاعر لبنانی مسیحی رو، این نظام فرانسیس رو اگر ببینید صحبت میکنه، میگه اگر اصحاب حسین و حسین مال ما بودن، ما دو تا دین داشتیم، دین مسیحی و دین حسینی. یعنی جمله یه که مثلا یه آدم مسیحی شاعری که اومده فقط خونده مطالعه کرده همین، خب چی شده که کشش داشته به این فضا؟ چی شده که اومده میگه آقا من دینم که هیچی، من یه دین جدیدی میگم، میگم دین حسینی. بعد میگه اصلا حسین متعلق به شخص خاص یا جریان خاصی نیستیم، برای همه ماست، برای همه آدم هایی که آزادگی رو دوست دارن. پس من یه چیزی رو درست نفهمیدم، این واقع همه چیش تکمیله، من یه چیزی رو درست نفهمیدم اینجا. چون وقتی دارم میام میگم خب من آمدم هیئت گریه کردم، صحبتم که دارم میشنوم که میگن آقا زیارت امام حسین خوبه، گناه ها رو میلیزه، اینا همه اوکیه، هر چی، اما الان من مشکل ازدواج دارم، هیئت نمیتونه حل کنه. من میرم میگم خب امام حسین کو الان؟ من مشکل مالی دارم، امام حسین کو؟ پس اگر اینقدر عاشورا تکمیله، اگر اینقدر در تمام ابعاد امام حسین خوب کار کرده، فضا رو درست کرده و جریان سازی کرده، یه چیزی من اینجا نمیفهمم. فهم من نسبت به پدیده ناقصه. فهم ناقص باعث شده که ما گزینشی یک بخشی رو بگیریم بیاریم جلو، میشه تفکراتی که نسبت به همه این جریان ها وجود داره. گفتم شما میتونه هر پدیده یه برداشتی داشته باشی، بشین تا صبح در مورد عرفان بودن و کشف و شهود و همه این چیز در مورد عاشورا صحبت بکن که درستم است، خیلی هم خوبه. خب من کی میتونم به این برسم؟ یک مسیر طولانی داره، در کنارش ممکنه چرت و پرتام تحویلم بدم به اسم این چیزو بله زیاد. حالا از یه برداشت دیگه من میام میگم آقا خب بشینم فقط گریه کنم، بگم این امام حسینم بود دیگه، گریه کنیم، برای مظلومیتش همینجا نگه دارم. اینم یه تفکر، یه جای اثبات. یه جای دیگه میگم نه، اصلا این امام حسین یک جاذبه ای تو وجودش بود، تو اون جریان و تقابل سیاسی که داشتن، و آقا من قدرتم جوریه که نمیذارم شماها اینجوری حکومت بکنید، این اصلا از اول حق ما بوده، تو اومدی گرفتی، یه جایی زورت رسیده، الان دیگه نمیذارم بگیری، چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بجنگی؟ بس خلو ببین بجنگیم. برداشت مدل قدرت مقابل چی بود؟ میگه یک رسانه رو ازش میگیریم، میبریم توی بیابونی سر صدا، هیچ کس در نیاد، میکشیم، تمامش میکنیم، میره. دو، نمیذاریم آدما بهش برسن، فضا رو امنیتی میکنیم، کسی نمیتونست از کوفه خارج بشه برسه مثلا به این جریان سیاسی باهاش حرکت بکنه. مورد بعدی، شروع میکنیم فضا برچسب میزنیم، میگیم آقا خارج شدن اینا، اصلا خروج کردن، اتهامشون چیه؟ اقدام علیه امنیت ملی. این حرفایی بود که میزدن دیگه. حالا دعوا سر چی بود؟ میگفت آقا این دین ببین خوب دقت کن، این دین، این سبک زندگی که پیامبر آورده، این مدل فرهنگی اجتماعی که آورده، این حکومتی که ایجاد کرده، قدرتی داره که جریان‌های به چسبیده به فضای مثلا قریش و اون خانواده و اون سلطنت و اون امپراتوری و اون خانواده اصیل و اینها باعث شده بگیره. گفته قدرت داره، من میام میگیرمش. میگه اون منشأ تولید قدرت اساسا مقدسه. منتها ما اینجا چی میگیم؟ میگه آقا سمت قدرت نریم، قدرت خرابت میکنه. انسانی که عاقله و عقلش کامل تر میشه به سمت قدرت حرکت میکنه. حرف امیرالمومنین میگه ریشه عقل قدرت، میوه شادیه. میگه میخوای خوشحال شی، عاقل شدی، میری سمت قدرت، میوه‌ای که میچینی شادیه. من چقدر اومدم خودم وارد چالش کردم؟ میگیم آقا یکی مثل امام سجاد از بعد کربلا که پشت رفت، رفت کار زیر ساختی کرد، گفت من این قدرتی که الان ما رو تخریب کردن، ببین میگه وقتی ما رسیدیم مدینه یک نفر رو به اتهام حب علی ابن الحسین کشتن. حب با نه که شیعه باشه مثلا بگه من خیلی ارادت دارم، میگه به نظر میرسه امام سجاد تو دوست داری، کشتنش. شما فضا رو دیگه ببینید چیه. میگه خب من باید کار زیر ساختی بکنم، قدرت آروم آروم برگرده، بسازم اینو. پس چی میخوام؟ بعد بیام سراغ انواع قدرت. یک، بعد خطیه مش بدم. چجوری؟ با دعا. دعا یاد بدم، میگم آقا این مدلی دعا کنید، از خدا بخواید. چرا؟ چون منشأ اصلی قدرت گرفتن خود خداست. با اونی که همه گنده تره ببند، با اون ببند، از اون بخوا. یه دور دعامونو میخونیم فقط برای سبب. خب این دعا هم که بخونیم سبب داره. یه دور معنیشو بخونید. تو دعای مکارم اخلاق ما این مدلی به ما یاد داده، میگه خدایا به من قدرت بده قوی بشم مقابله بکنم با ظلم هایی که هست. من اگه نتونم یه دونه ظلم کوچیکو جمع بکنم، اگه نتونم از خودم دفاع بکنم، اگه نتونم یه حق دور از بقیه بگیرم، به درد نمیخوره که منم نشستم یه گوشه وایمیستم بقیه رو نگاه میکنم. این فایده نداره. این نمیتونه یک زندگی درست بکنه که شما رو به جلو حرکت بکنی، به تو انگیزه بده. یه جایی میافتی تو خونسا شدن، این حل نمیشه. تو نمیری تو مسیر بهتر شدن، نمیری تو مسیر اینکه خودتو بهتر بشناسی. و جالبه، میگه آقا نه، ما یه گوشه آروم بشینیم مثل این زاهدا، یه عابد باشیم، یه تسبیحی هم بگیریم، دو تا نمازم بخونیم، اینجا حال میده دیگه، همین کارا رو خوبه، آخر خدا بهشت میریم اونجا. این نیست. ببین وقتی یک آدمی قدرتمنده، بهت نگاه کنید اینا رو، کسی که قدرت سیاسی داره، کسی که قدرت مالی داره، کسی که قدرت اجتماعی داره، از آدم‌های قوی خوشش میاد. دیدی یکی میاد یه پوشی مثلا به یه گندلاتی میده، یارو اصلا جواب نمیده، میگه چی؟ میگه بابا این ترسشه، میخواد ما رو بزنه فردا بگه این فلانی بود که یه پوشی به این داد. اما وقتی یه آدمی تو سطح خودش بلکه یه ذره قدرتمندتره، چی میگه؟ میگه بذار با این یه چالشی داشته باشیم. الان ورزش MMA نگاه کنید، اینایی که قهرمانن یه کلکل میکنن، میگه بابا بذار من بیا اینجا، تو بودی کمربند داشتی فلان چیز، بیا بریم با هم یه بازی داشته باشیم، یه چالشی داشته باشیم، ببینیم زور کی بیشتره، کی قدرتمندتره. ببین این فضاست، چون دوست داره آدمی که قدرت من، میگه آها دوست داشتم با این بحث کردم، این چالش رو خوشم اومد، این آدم باید با من پنجه تو پنجه بندازه. خدا هم قدرت مطلقه، روایت داریم من پیامبر، خوب گوش کنید این روایتو. میگه که مؤمن نیرومند، مؤمن قدرتمند، نزد خدا محبوب تر از مؤمن ناتوان است، گرچه در هر یک خیریست برای به دست آوردن آنچه برای سودمند است، سرسختانه بکوش و از خدا یاری بخواه و از خود عجز نشان نده. خدا اونی که قوی تره رو دوست داره، حالا خودت میدونی، تو هم دوست داره ها، مثلا تو هم حالا اونجوری قدرت نداری، تو هم میگه هست یه خیلی توشه، اما خدا اونی که قدرتمنده رو دوست داره. امیرالمومنین رو دوست داره من که تحت قدرته، شجاعه، میگه من اصلا پشت به دشمن نمی کنم، بخوام سفر بندازم زره پشت داشته باشم، یه تنه احد جمع میکنه. هر کسی که میترسید سرش پایین، اون سرش گرفت بالا، گفتم میزنه چی میترسید. حالا توی گونه های قدرت تو سبک زندگی ما یه سری چیزا رو گرفتن. یه وقتی مدل از قدرتمند شدن این که شما برید بدن قدرتمند داشته باشی، خیلی عالیه، میری باشگاه ورزش میکنی، میری مثلا بدنسازی میکنی، عضلات تو پرورش میدی، این میشه یه بخشی از نیرومند بودن، یه بخشی از قدرتمند بودن. یه بخشی از قدرتمند بودن میشه قدرت مالی، که اگر قرار کار اجتماعی درست انجام بدی، اگر قرار کار فرهنگی درست انجام بدی، بدون پول هیچ امکان اتفاق بزرگی نخواهد افتاد. این مهمه. عرض کردم نشب فدک و از امیرالمومنین گرفتن که فضای اقتصادی برای نشر اینا نباشه. دوره فهم میکنم امام کاظم یکی از خلفای بنی عباس میگه ما این فدک رو بهتون بدیم تموم شه این باقه. میگه اگه الان بخوای فدک رو بدی، باید از این سرزمین تا فلان سرزمین با خلافت رو تحویل بدی. شما با این کار اقتصادی کلا این چیزا رو میگرفتیم، الان که فایده نداره دیگه. اگه میخوای بدی کلا این چیزا رو بعد بدی میتونی؟ صرف یه باغ نبوده، یعنی آقا باغ رو حالا گرفت مثلا این باغ این بحث بوده، اما یه جایی نماد بوده. میگفته ببین سر این که شما میبینید از قدیر از حضرت زهرا اینا دارن دفاع میکنن، مسئله فدکه. میگه من رو همین اصل دست میذارم. شماها دزدید، شما قدرت اقتصادی رو از ما گرفتید، وگرنه قدرت امامت، قدرت عصمت، قدرت ولایت اینا رو که نتونستن بگیرن، که وقتی امیرالمومنین خلافتش رو غصب کردن که نمیدونم میگن تو دیگه امام نیستی، که و امام بود هست. قدرت سیاسی و قدرتی که قرار بود یه سری فرهنگ ها رو درست بکنن رو از بین برد، اونو ازش گرفتن. اصلا شما توی هرم حکمرانی اگر نگاه بکنید، مثل هرم نیازهای انسان نگاه بکنید، اون لایه آخر که این هرم رو فرض بکنید، قاعده هرمه، قاعده هرم میشه فرهنگ و اجتماع، یه رفتار مردم، مدل حرف زدن، مدل پوشش، مدل مراسم گرفتن، مدل تو خیابون رفتن، اینا میشه فرهنگ اجتماعی. اون بالای هرم که میشه کمر هرم، هرم رو نگه میداره، جریان اقتصادیه. برای همین میبینید کل قدرت‌های دنیا که میان جنگ به پا میکنن، میان توی مسائل مختلف وارد میشن، یک اصل اساسی رو میخوان جا بندازن، تماماً قدرت اول اقتصادیه. یعنی بانک دارن، روی محور انرژی وای میستن، روی جریانات قاچاق اسلحه و فلان و این چیزا دست میذارن، جنگ به پا میکنه، اسلحه‌شو میفروشه، مهم نیست براش، میگه من میخوام پولمو به دست بیارم، انرژی رو میخوام بگیرم. خب ما تو مدل قدرت اقتصادی چقدر وارد شدیم؟ آقا اصلا توصیه وجود داشته ما نریم دنبال پول، بریم دنبال پول چیکار کنیم؟ من اگر نتونم اینجا پول داشته باشم، دست رفیقمو بگیرم، نمیتونه تو این مسیر هدایت بکنه آروم آروم با تو بیاد. یه اصل مهمه. به طرف میگه آقا پاشو بیا هیئت امام حسین، امام حسین چی میخواد به من بده؟ من مشکل مالی دارم، مشکل مالی من حل میشه؟ اگر اومد تو اون هیئت مشکل مالیش حل شد، از چش تو نمیبینه، میگه من اومدم تو این هیئت مشکل مالی برطرف شد. همیشه وای میسته و ارادت داره به این دستگاه و به اون مکان و به اون جریان. الان شما بالا برو پایین بیا، بیا بگو آقا این نمیدونم شیعه انحرافیه، اون شیعه نمیدونم چی چیه، اون یکی انگلیسیه. وقتی با طرف داری بحث میکنی، میگی رو موقعی که من لنگ خونه بودم، موقعی که من لنگ پول پیش بودم، همینایی که دارید میگید فلانه اومد پول پیش خونه منو داد. تا صبح بشین استناد کن، تا صبح بشین استدلال بیار، انقدر براش فلسفه بباف، میگه اون نیازی که من داشتم مغزم درگیرش بود، آرامش روانی به من داده. حالا تو هر چی میخوای بگی من جز خیر از اینا ندیدم. خب ما وارد شدیم این کارو بکنیم؟ نه، هر چی شده آقا پاشید بریم جهادی کاری بکنیم، جمع کنیم. کار جهادی اصلا بد نیست، من دنبال نفی کار جهادی این چیزا نیستم، اما میخوام بگم وقتی مسیر معیشت، وقتی مسیر اقتصادی تو این نبود، فرهنگی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. من یه سوال دارم، الان این همه مناطق محروم که اردوی جهادی و این چیزا میذارن، اگر یک پولی همون جریان داشت، میومد یه ساخت و ساز میکرد، یه جریان فرهنگی اجتماعی را مینداخت، اثرش بیشتر بود؟ یا یعنی اینکه شما میری دوتا پل درست میکنی، دوتا خونه درست میکنی، دیوار مثلا طویله و گاوداری و چی رو درست میکنی، پا میشی میای بیرون؟ کدومش بهتره؟ این جفتش باید با هم باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونی که پول داره نیاد بگه من یه شعنی دارم پامو توی این مناطق محروم نمیذارم، میگه میخوام بیام پولم و همین جاها خرج کنم و فرهنگی بسازم که با من همراه باشه، و الا معلومه اینکه حالا یکی بره یه جای کار بکنه اجر سر جاش. ببین اصلا این دنیا، این دین، گوش کن، یه چیزی که به تو میگن دین نتونه نیازهای اولیه تو رو برطرف کنه، اون دین ناقصه. مثل مسیح بیرون میگه آقا ازدواج نکن، اصلا ازدواج رو هوا. یعنی چه؟ نیاز جنسی داره یعنی چه؟ رو هواست. یه دینی بیه قضا نخور، به تو قضا بخوری بده، دینت مورد داره دیگه، مشکل داره. آقا پول در نیار، چرا؟ فقر عالیه. بعد چی برامون خوندن؟ آقا این فقرا اینطوری خیلی بهتره. اگر شما ساده زیستی، ببین ساده زیستی و مساوی فقر قرار دادیم، مساوی این که دنبال پول قرار مثلا بریم و اینا رو گذاشتیم کنار، بعد نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که میایم نگاه میکنیم میبینیم عجب اعتقاداتم یه جاهایی داره لنگ میزنه. حکایتی بنده خدا اومد پیش ما میگفتش که ما بچه بودیم فکر کنیم روزی رو خدا میده، بزرگتر شدیم با واقعیات آشنا شدیم. این یه مسئله مهمه، روایت باید بخونم پیامبر. میفرماید که فقر برای اصحاب من مایه سربلندی است، برای اصحاب من، اما توانگری یعنی مایه‌دار بودن، پولدار بودن، در آخر الزمان ابزار حفظ دین مردان است. عجب، پس من اگه پولدار نشم، دنبال پول نرم، دنبال قدرت نرم، دینم رو هواست. خیلی مهمه ها، اصلا به اینا گوش نکردیم، اصلا کجا بوده اینا؟ امام کاظم علیه السلام: برای جانهای خیش بهره ای از دنیا برگیرید، بدین سان که به هر چه از حلال میل دارند چندان که با جوان مردی بسازد و زیاده روی در آن نباشد کامیابشان کنید. از این کامیابی برای کار دین یاری بجویید، که همانا روایت شده از ما نیست کسی که دنیایش را برای دینش رها کند و یا دینش را برای دنیایش واگذارد. میگه یه پولی در بیارید، جوونا رو برسونید به یه موفقیتی، از اونا حالا بیارید تو فضای دین ازشون کار بگیرید، نه دینتون رو برای دنیاتون بدید، نه دنیاتون رو برای دینتون بدید. جفت اینا غلطه. آقا جوونا رو چجوری جذب کنیم بیاد هیئت؟ برو شما چهل شب فلان ذکر رو بگو، فلانی میاد به خواب یه خلاصه رویایی میبینی چیزی بابا نیست. میگه کمک کن، یه شغل براش را بنداز، بگو ببین من برای تو دارم نظام، هیچ منت سر تو نیست که هیچ، اینا هیچ، اینا کار امام حسینه. اون شبی که از امام حسین خواستی من اصلا وسیله هم که بیام کار تو رو را بندازم. ببین چجوری برای دین تو میجنگه. پیامبر میگه یه نفر اومد پیش پیامبر تو مسجد و اینا بود، میگه که در حالی که جامعه پست بر تن داشتم، لباس درست حسابی تنم نبود، نزد پیامبر رسیدم، فرمود پولمول داری؟ همینجوری رسیده با یه لباس نداشت، گفت پولمول داری؟ وضعیت مالی چجوریه؟ میگه گفتم چه مدل مثلا مال و پول و این چیزا؟ من گفتم من مثلا شتر دارم، گوسفند دارم، اسب دارم، خیلی مایه دارم. اون موقع شتر و این چیزا که ماشین شاسی بلند حساب میشده، اصل و این چیزا هم جزء مثلا اموال و سرمایه ها و اینا بوده، زمین و این چیزا هم که سر جاش دیگه، یعنی یه آدم مایه‌دار سرمایه‌داری بوده که اومده پیش پیامبر. بعد پیامبر اینجوری بهش میگه، میگه پس باید اثر مایه‌داری در تو دیده شود. هر آینه خداوند دوست می‌دارد که اثر مال خیش را بر بنده‌اش به نیکی بنگرد، و نه تنگ دستی را دوست دارد و نه تظاهر به تنگ دستی را. میگه او پول داری لباس درست بپوش، بفهمم تو این تو تنته. نه میخواد بیاد بکنه تو چشی یارو. آقا یعنی چی الان اصلا پول دار شدیم شاسه سوار شیم؟ بله بله سوار شیم. میگه تنگ دستی رو دوست نداره امیرالمومنین. اظهار به فقر، فقر میآورد. آقا اوضاع چی شد؟ بدبختیم، بازار خوابیده، بیچاره شدیم، چکام همه مونده، به خاک سیاه نشستم، طلبکار در خونمه. من حالا نمیگه نه داریم الحمدلله چشتون کور میتونیم داریم میخوریم، اینم نه، شکر میرسه، الحمدلله بدبخت. و گوشی جایی خواهد، آقا مبارک، چه مبارک، چی فکر چیه این؟ طلب داشتم یارو جا طلبش اینو ورداشت آورده که آقا گرفتی بگو آیه برقار. آره آقا گرفتم، کارم خواستم رو نزمده من هم گرم کنم. امیرالمومنین علیه السلام: آدمی را سزاوار است که هرگاه خداوند به او نعمتی عطا فرماید، اثر آن نعمت در لباس او دیده شود، به شرط آن که انگشت نما نباشه. میگه لباس خوب بپوش، منتظر با دست نشونت ندن. اوه اینو نگاه کن. اینجوری هم نه. ببین نمیگه لباس قرمز بپوش، زرد بپوش، کن. میگه یه جوری نباش که با دست نشونت بدن. همین. یا امیرالمومنین علیه السلام: بروز دادن توانگری نشانه سپاسگزاری است. توانگری یعنی اون پولداری، این چیزا، مایه داری، قدرتمند بودن. میگه نشون بده این سپاسگزاری خداست، این شکر نعمته. برای اون چجوری جهنم خوندن؟ هرچی بدبختر مومنتر. دیدی این شعبه شده، منشعب شده تو فیلمامون، تو سریالامون. اونی که پایین شهره، اونی که همه بدبختر، نمازش اول وقت، اونی که مایه داره مثلا صبحونه آب پرتقال میخوره، نماد 700 تا گناه کبیره است. این فرهنگ دیگه. بعد میگیم خب آقا کی گفته اون بالا سریه مثلا اون یکی نماز نمیخونه؟ کی گفته مثلا اون مدل دینداری غلطه، این مدل دینداری درسته؟ این ور سریاله رو مثلا بالا شهریه رو داره نشون میده، اونی که مایه داره مشکل مایه داره، میگه حلش میکنم فلان پایین درست میشه. اون یکی میاد سر سجاده مامان نشسته، ما در دعا کن مشکل مالیمون درست شه، حل میشه مادر جان. بعد میریم سریاله مثلا کلید اسرار، این دعا میکنه اون درست میشه، اون ور مثلا اینم حل میشه مشکلش، ولی به خاک سیاه میشینه. غلطه. چرا تو فکر مردم اینو جا انداخت؟ خب نتیجه این میشه، میگه پس من چون فقر دارم، چون نیاز مالی دارم، چون معیشتم نمیچرخه، باید روی محوری خودمو توجیه کنم دیگه. میام سمت اعتقاداتم، روی اعتقاداتم میخوام وایستم، جواب ندارم به طرف بدم، اون جوابه رو درست ندارم. میگه آقا این دینه به تو چی جی داده؟ خب و گفتم دیگه، طرف باغ داره 7 طبقه درست کرده، 8 طبقه اینجا میره پایین، یه طبقهش مثلا درخت فلانه، یه طبقهش اینجوری گذاشته جوجه و این چیزا درست میکنن، یه طبقهش زمین فوتباله، یه طبقهش مثلا گذاشته سایه های درخت های مختلف، اصلا یه طراحی اینجوری. من به این بگم بهش چی چیه؟ من الان بهش رو برای چیجوری جا بندازم؟ بله برای اونی که نداره، بگه هم نداره، این دنیا دهنمون سرویسه، میریم اون دنیا، بهش در انتظار ماست. مثل این نهر شیر و عسل رو میزنیم و بشکم میزنیم، گوری میاد و از اون بر میزنیم کلان عشق و حال. معلومه اصلا میگه خب همینجا عشق و حال کنجه کاری همینجا شما که اون بر برید. ببین این میشه فهم ناقص از دین، فهم ناقص تو آخر الزمان. من نتونستم اینا رو حل بکنم برای خودم. امام صادق علیه السلام در پاسخ به گروهی از زاهدان، یعنی فاز زهد و این چیزا داشته، و اما سلمان هرگاه سهم خیش از بیت المال را می گرفت به اندازه نیاز یک سالش از آن بر می گرفت تا نوبت آینده دریافتش فرا رسد. به وی گفته شد، به سلمان یعنی: ای ابا عبدالله، به آن زاهدی که چنین می کنی و برای رفع نیازت کار می کنی، حالا که نمی دانی امروز می میری یا فردا. میگه بهش گفتم با تو معلوم نیه امروز یه فرد، برای یه سال میشینی پول جمع میکنی؟ ای تمکار، ای چیه چشتو گور کرده؟ میگه جواب داد: چرا همان گونه که مرگم را بیم داری، زندگیم را امید نمیبری؟ میگه میتونی بگی فردا میمیری، نمیتونی بگی زن و بچم گشنه؟ کینون را اینا رو میخواد بده؟ ای نادانان، مگر نمیدانید آنگاه که آدمی نتواند زندگیش را تأمین کند، روانش با اون آرامی میکند، و هرگاه نیازش را تأمین سازد، روانش آرامش مییابد. آقا پول نداریم، امتحان الهیه، تموم نمیشه این امتحانا. یه بار به حضرت ابراهیم گوگل سر بچه تو ببور، یه بار بود دیگه، نه هر روز که هی امتحان الهی نیست که. یه جاییش هم اشتباه خودمونه، دنبال یه چیزی نمیریم،
نمیخوای. میگه تو اون چیزی که میخوای توکل کن، سخت کوش باش، خدا حتما بهت میده. اصلا اگر تو فرضت این باشه که من دعا میکنم خدا بهم نمیده، تو مشرکی، تو ابتداییات دینت مشکل داره. روحت قابلیت خلق داره، روحتو متوجه یه چیزی کن، میره برات سبب و اسبابشو میسازه. ببین قانون جذب و این چیزا که میگن تا حدود درسته، بقیه بعضی جاش دیگه شروور میگن. بشین فکر کن به چلو کباب، تا چلو کباب بیاد. بشینی فکر کنی اتفاق نمیفته. اما اگر مسلط بشی بگی من در مورد چیزا برم تحقیق کنم، خب این رستوراناست، اینو چجوری میتونم چلو کباب رو بخورم، کجا بهتره، این ساخته میشه، زمان میبره، یه شبه اتفاق نمیفته ها، اما برات میسازه. بشین ذکر و دعا رو نگاه کن از بالا تا پایین، همین صحیفه سجادیه رو نگاه کن، فقط 3-4 تا دعا داره برای افزایش روزی، برای افزایش ظرفیت، برای افزایش توانگری. مدل دعاهاش چجوریه؟ خب اگر بد بود که خب چرا دعاشو داره یاد میده؟ آقا سوره قدر و سوره واقعه رو اگر بخونی پول زیاد میشه. فلان آیه رو اگر همیشه همراهت باشه هیچ وقت کیفت پر بدون پول نمیمونه. ما اینا رو کی قراره ما اینا رو بفهمیم یاد بگیریم؟ پس معلومه مجموعه اینها رو شما انجام بدید اون هدفه میرسی. حالا آقا من امروز اومدم سوره قدر رو خوندم، از یه دونه ساک پول فردا میفته تو حیاتمون؟ نه، استمرار میخواد، چون تو یه جایی ظرفیت میخوای، روحت باید همه اینها رو با هم دیگه قرار بده. یه ما میری یه آدمی سر راه قرار میگیره، اصلا میگی از کجا اومد؟ میگه میری مثلا تو این چیز با هم شریک شی؟ میگه پول ندارم. میگه چی تو پول خواست؟ بیا حالا فلان کارا رو بکنیم با هم، میری میزنی میرسی میاد بالا. بعدم که جمع میشه نمیگه طرف خدا بودا، شانس رسید دیگه. میدونی این قدرت ارتباطاته. ببین اینها رو ما از اون فهم ناقصه است. با بارها گفتم از امام حسین اون قدرت بالاییه رو باید یاد بگیری که اومد وایساد با هیئت من نزدی. امیرالمومنین علیه السلام میفهمه هیچ عزیزی زیر بار ذلت نمیره، هیچ عزیز و قدرتمند دوست نداره اصلا این کارو بکنه. یا قدرتمندم من، نگه داشتم اینو، فضا رو دارم، میخوام. آقا علی ابن یختینو برید نگاه کنی، من بارها گفتم مصداق ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه است. نفر اصلی خلافت هارون بود، یار اصلی امام کاظم. یعنی شما پول میدید مهر هارون دستشون، یعنی هر جایی امضا میکرد این حکم خلافت رو داشت، همه کارا رو میکرد. مایه‌دار تهش، یعنی کلا حکومت دستش بود، سیاست دستش بود، عاشق امام کاظم بود. مثلا بهش خلعتی کادو میدونه، یه لباس برند توپ اساسی، چی الان برند مثلا والا چی بگیم، بهترین تیشرت مثلا تومیو بهش میداد هارون، اینو هدیه میداد، میداد به امام کاظم. امام کاظم برش میگم گفته خودت استفاده کن. بعد امام کاظم چی میگه؟ میگه من امسال که رفتم حج علی فقط واسه تو دعا کردم. ایپ هم میشه ما بریم تو سیاست یه قدرتی هم بگیریم امام زمان هم دوستمون داشته باشه؟ نه این سیاست همشون پدر سوختن، ما الان پاشیم بریم من دینمو میدم میره. این برنامه ریزی رو لحاظ نمی کنیم که آقا از این درک فقر میاد ایمان میره تو. ایمان کجای مسئله ذهن منه؟ من ایمانم برام مهمتره یا اینکه مثلا فقیر بمونم رد چه بره؟ ببین شما از همه نباید تقوی 100% داشته باشی یا اشتباهه. اون معصوم بود، اون امیرالمومنین بود، سبک زندگیش، مدل زندگیش جوریه که تو باید یاد بگیری این کار رو انجام بدی. آقا همه اهل بیت تاجر بودن، بازرگان بودن، تجارت میکردن با پولشون. یه روایت برات بخونم، میگه که یه نفر اومد پیش امام صادق، داره نقل کنه، میگه بابام از این یارای امام صادق بود، اومد پیش امام صادق. امام صادق علیه السلام به پدرم 1700 دینار داد. خب 1700 تا این مال تو، تو بگی 1,700,000,000 خوبه؟ 1,700,000,000 به طرف تو. گفت با آن بازرگانی کن، گفت باش تجارت. سپس فرمود بدان که مرا به سود آن رغبتی نیست، من به این سود زیاد آنچنان احتیاج ندارم، هرچند که سود خواستنی است. میگه من زیاد میلی به این ندارم، به هر سود دیگه حساب حسابه کاکو برادر. اما من دوست می‌دارم که خدای عزوجل مرا در حالی ببیند که از بهره‌های آفریده او می‌آورم. میگه دوست دارم خدا منو تو حالتی ببینه که از این سوده از این پوله دارم استفاده میکنم. پدرم گفت با آن من 100 دینار برای وی سود کسب کردم. میگه این 1700 این 1,700,000,000 که بردم 100 میلیون سود خالص شد. میگه برداشتم آوردم. سپس به دیدار وی رفتم، به او گفتم با آن برای 100 دینار سود کسب کردم. او از این خبر یعنی امام صادق بسیار خرسند شد و به من فرمود آن را در سرمایه من قرار بده. نه امام که نیاز نداره، امامش که امام بوده سود گرفته. بعد با اینجا به طرف یه پول قرض دادی دیگه، برای چی هم با چک و سفته میخوای؟ عزیزم امام معصومش بوده سودش هم گرفته. دوستش تو گفت آقا این پولو میدی سود ما چی چی، اینجا سودش کوچیست، بالاخره تو من 1,000,000,000 به تو دادم، چی چیش به من میرسه الان؟ اون پول ما هم باید بدی دیگه. امیرالمومنین علیه السلام، خداوند به هر کس مالی بدهد، باید آن را به خویشاوندانش برساند، مهمانی های نیکو بدهد، اسیر و گرفتار را از بند برهاند، تنگ دست و وامدار را بهره ببخشد، به امید پاداش خویشتن را بر ادای حقوق و تحمل بلاهای سخت صبور سازد، زیرا هر آینه دستیابی به این ویژگی ها بهره ور شدن از کرامات های دنیایی و فضیلت های آخرتی است که خداوند به او عطا کرده. میگه اگه مایدار شدی مهمونی بده دست خانواده تو بگیر، خدا برش میگردونه همه اینا رو. اگر برای خودت خواستی بد نمی. آقا اینا که دین و این چیزاست، مقاله نوشتن مذهب و اقتصاد، سال 2021 مقاله منتشر شده، شما سرچ بکنی Religion and Economy این در میاد. اومدن تحقیق کردن تو کشورهای مختلف، گفتن اینایی که ثروتمندن مدل مذهب توشون چجوریه، اونایی که فقیرن چه شکلیه. جدولش کشیده، میگه کشورهایی که ثروتمندترن مردمش به مذهب اعتقاد بیشتری دارن، از جمله آمریکا. و کشورهایی که فقیرترن نگاه به اعتقاد سست‌تر است. خب پس ما اگر قرار ایرانو بکوبیم زمین، فقر رو توش زیاد کنیم، چه کاری بهتر از این؟ چه چیزی بهتر از این اصلا؟ میگه برای همین، حالا چرا این تحقیق انجام دادم؟ میگه آقا این سکولارا خیلی، اونایی که میگن دین از سیاست جدا از مناسبات اجتماعی اینو دور کنیم، میان میگن این باعث ثروتمند شدن شده، این اتفاق افتاده. میگه نه، یارو روانش وقتی سالمه، وقتی آرامش داره، میره دنبال این که این کارا رو انجام بده. میگه آقا من میشینم به اعتقادم فکر میکنم. آقا من بارها دیدم آدمایی که خیلی مایدارن، الحمدلله مثلا خدا بهش داده، میاد میشینیم بحث میکنیم، حالا مثلا ما میخوایم یه پروژه انجام بدیم، میگه ما کمک میکنیم این پروژه رو مثلا ما پیش ببریم، میاد با من بحث فرهنگی اعتقادی میکنه. یعنی انقدر روانش آرومه، حالا نشسته رو اعتقاداتش داره بحث میکنه، بحث تفسیری قرآن میکنه، میگه برام مهمه. شما بازار همین تهران رو نگاه کن، بزرگترین هیئت رو داره، بزرگترین نظری رو میده، معتقدترین آدما تو همون بازارن. چرا اینجوریه؟ خب پول داره دیگه، بره عشق و حال کنه، اصلا بکشه زیر دین، خدا فرقونی چنده، نمیدونم امام حسین کیه. طرف هم فقر روحی داره، ذهنی داره، هم فقر مایی داره. فکر میکنه اگر دینو بذاره کنار، این میشه با کلاسی پول همونجا سرازیر میشه. اصلا از خبرانی. اتفاقا آدمی که میاد پای سیستم اهل بیت میشینه، پای مدل امام حسین میشینه، میگه من باید برم برای پول در آوردن کمک بکنم، تلاش بکنم برسم بهش. اون تو اصلا تو ذهن مانی. جوونمون گیره چیه؟ کنکور. الان من کنکور ندم بدبخت میشم. ولکن با کنکور فرقونی چنده. با طرف پشت پرشش نوشته بود عاقبت فرار از مدرسه. نمیگم الان مثلا تحصیل و این چیزا بودن، نه، هدفت نباشه. چیزی که الان تو این مملکت زیاد دانشگاه نشد با کنکور بری، بدون آزمون میری ثبت نام میکنی، خوشگل میری همون مدرکی که میخوای بگیری. انقدر تعداد کم شده، آمار پارسال بودم، آمار امسال رو ندارم، 62% از کسایی که قبول شدن دانشگاه سراسری نرفتن. حالا فکر کن پسری که مثلا گیر سربازی هم داره، میگه بذار برم دانشگاه مثلا گیر خدمت و این چیزا نرفتم، نرفتن 62%. 49% کاهش ورودی های حوزه علمیه بوده. یعنی ببین دانشگاه میگه آقا من نشستم رو یوتیوب دارم نگاه میکنم بهترین و بروزترین مطالب علمی از بهترین استادهای دانشگاه دنیا، من دانشگاه چیکار کنم تو اینا؟ مثلا دارم علوم سیاسی بخونم که هنوز کتاب 15 سال پیشو دارم درس میدن، یارو نصف نظریاتش خودش نقد کرده بعد افتاده مرده. و اینا نیست، انقدر باید مدل موفقیتت رو خودت تعریف کنی، هدفهای مشخص. مغز تو طراحی شده برای موفقیت، روح تو تمایل به قدرت داره، منتها دست خودته. میگه ببین، امیرالمومنین میگه قدرت ویژگی های خوب و بد و بروز میده. یه وقتایی هست آیه قرآن میگه که شما رو به مال و اموال و زن و بچه‌تون امتحان میکنی. اصلا امتحان مال و اموال مال مانی، ما اصلا پتانسیل امتحان رو نداریم. مثلا میمونه فردا بگن آقا بیا بریم خبرگاه شرکت کن، میگی آقا من اصلا فقه نخونم، من چشم دارم عربی چی چیه، اصلا یه امتحان مال تو نی، اصلا مال رو نداری که بخوای باهاش امتحان بشی. حالا زن و بچه آره هست، مریضی بچه توی یه سطحی، شما زمینه اون امتحان شدن رو اصلا نداری که رشد بکنی. حالا بستگی به خودت داره. دیدی طرف قدرتمند میشه، مایه‌دار میشه، به همه کمک میکنه. یکی هم قدرتمند میشه، فرعونه. حالا ماها همه یه فرعون کوچولو داریم بدون اینکه اون قدرتمون رو داشته باشیم، باز با قدرتش اشغالی هم کرد. ما هیچی، ما فرعونه رو داریم، عذاب اونو میچشیم. ببین خوب دقت کن، قارون جایی منحط شد، جایی مورد عذاب قرار گرفت که روبروی جریان حضرت موسی وایساد. قبلش کسی با قارون کاری نداره ها، لزوما بد نیست. اونجایی که اومد گفت آقا بده زکات دین و این چیزا تو بعدو بده، پول بوره بابا، پول چیزی خودم به دست آوردم، تو دادی که حالا بیام پولا رو به تو بدم. گفت خب برو. ببینی آیه قرآن میشه میگه و فرعون و هامان و قارون، وقتی جریان اقتصادیش به خطر افتاد روبروی حضرت موسی وایساد. آقا میشه ما هم پولدار بشیم قارون نشیم؟ آره. 17 تا یار اصلی اهل بیت 12 تاشون صراف بودن. این صرافی داشتن خوبه؟ خوب بوده که یار اهل بیت بوده دیگه. روایت داریم طرف میاد پیش امام باقر میگه که من اسلحه میفروشم. قاچاق چه اسلحه بوده طرف؟ یار خواستم بوده که اومده این حرفو زده. گفته به این روم و این چیزا من اسلحه میفروشم و اینا شما رو قبول ندارن. عیبی نداره، یعنی آدم معتقدی بوده. اون موقع میگه نه، اینا خرج خودشون میشه. منتها زمانی که با ما وارد جنگ شدن دیگه بهشون اسلحه نفروش. آقا من اصلا به این فکر میکنم بیام توی فضایی وارد شم، برسم به یه جایی مثلا اسلحه بفروشم، بعد این پولا رو جمع کنم بیارم اینجا تو ایران خرج کنم، رفیقامو بردارم ببرم سر کار. نه، چرا باید به این فکر کنم؟ من اصلا به این فکر کرده باشم برم تو شورای شهر، بودجه بیاد، کارو درست کنم، شهر رو درست بکنم، بعد بگم ببین من از دل همون هیئت امام حسین اومدم بیرون کار اومدم. خراب میشه دیگه. چرا خراب میشه؟ آقا فلانی رو گرفتم به جرم نمیدونم چی رابطه جنسی، یارو رو گرفتم به جرم نمیدونم لباد، ببین تا اینجا ریش پیشونی نمیدونم فلان، برای اینکه از من و تو پنه شدیم بریم اونا رو بگیریم که اون با همین مدل رفته. مدل دینه قدرتمند کارآمده که اون قیافش اونجوری میکنه، پا میشه میره اون تو دیگه، با این قیافش یه شکل دیگه میکن. این تو آدم عاقل این شکلیه. آقا امام صادق اومد از سراغش گفتش که روایت رو براتون بخونم. میگه طرف اومد گفتش که آقا مومن خوب 10 تا پیرن داشته باشه؟ آره. گفت 20 تا چی؟ خوبه. گفت 30 تا چی؟ خوبه. گفت 40 تا چی؟ گفت ببین هر چند تا داشته باشه، فقط اینا رو خار نکنه که زیر دست و پا بندازه، هیچ ایرادی نداره، اسراف که نیست، استفاده خوبی هم میکنه. باز رو بعد امام صادق داشت میرفت، طرف رسید بهش گفتش که این لباسه میدونی چند دینار پولش کردی تنه؟ مشخص برنباز بوده امام صادق این چیزی که برمیاد از امام. می گفتش که خب، گفت بابا امیرالمومنین یه دونه پیرن بیشتر نداشت. که اون دوره امیرالمومنین بود، الان دوره الانه. با فرهنگ مردم لباس رو پوشید. حالا من چجوری لباس می پوشم؟ اونجوری که دلم میخواد. آقا پیرن آستین کوتاه می پوشی؟ خیلی کار زشتی میکنه. نه این کار بدیه. شلوار جین میپوشی؟ ای بابا بد شد که. عطر میزنی؟ آخ 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 چی یاد ما دادن؟ چی گفتن به ما؟ پیامبر یه دونه پارچه مینداخت با پشت شونش اون روغنی که به موهاش زده به لباسش پس نده. چقدر به مؤمن میرسی؟ نزد هرچی حقلی تر مؤمن تر. میریم تو مسجد میخوای بری تو سجده بوزیتون میاد میمونی اون تو. کی گفته همچین حرفی؟ برست تو خود داره میگه آقا مدلی که تو اصلا داری زندگی میکنی تو لباست باید مشخص باشه. بابا نگات کنه بگه آقا بریم ببینیم آدم حسابی باش حرف بزنیم. بعد داری باید حرف بزنه توی یه جه خوب میگه آقا موقع نمازم برم نمازم بخونم. نمازم میخونی با این قیافت؟ آره. اتفاقا همون نمازه رسیدم به اینجایی که تو نشستی جلو من. اینا رو به ما گفتن؟ نه. اصلا چرا باید بگم؟ یه روایت دیگه براتون بخونم ادامه بحثم ایشالله برای فرداش همونتون بحث طولانیه احتمالا بقیه شالا استدیو یه جای دیگه ضبط بکنیم دنبال بکنید دوست داشتید بحث. یه روایت بخونم به درد همین جمعه ما بخونم. میگه یکی از یارای امام صادق بازرگان بود، تاجر بود، مایه دار. اومدن گفتن یه هفته یه کلن تعطیل کرده، این کرکره رو کشیده پایین و نشسته خونه. امام صادق رفت پیشش گفتش که شنان تعطیل کردی کارو؟ باره. گفت برای چی؟ گفت منتظر امر فرجم، منتظر ظهورم. گفت خب ما دیگه یه چی دیگه منتظر ظهوریم دیگه، بالاخره حالا کار تعطیل بشه ظهور میاد حل میکنه این چیزا. اون عزیزم منتظر ظهور بودن اینه که تو همینجوری به کارت ادامه بدی، زمینه های اقتصادی رو فراهم بکنی، هر چی بیشتر پول در بیاری به اون ظهورت بیشتر داری کمک میکنی. و عجب، اصلا منتظر ظهور بودن یه بخشای پول میخواد. بله پول میخواد، آدم میخواد. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید یک اولیگارشی اقتصادی ها جلوش وایسادن، چون گفت پول برای همه باشه، نه اینکه فقط برای تو باشه. بعد توصیه های اقتصادی رو باید نگاه کنیم. اومده طرفش امام اینجوری رو کنم، میگه که من پول دارم، پول رو چیکار کنم؟ میگه ببین طلا و نقره و اینا میمونه، داستان میشه برات، ببر اینا زمین و باغ بخر. مثلا پول هم میگفته کجا ببر خرج کن. بعد به ما گفته چقدر ذهن اقتصادی داری؟ نه ما همینجوری نگاه میکنیم طرف. ها دلار گرون میشه، ارزون میشه، الان چیکار کنم؟ سکه بخرم نخرم؟ نخواستیم که داشته باشیم، یا اظهار فقر میکنیم و بدبخت بازار خوابیده. خب من نمیدونم بازار خوابیده چون مغازه رو نگه داشتی. من مثلا طرف میگم کاسبی خوبه، نه چقدر ما این کرایه میدی؟ 85 میلیون تومان. خب چجوری خوابیده؟ یه رو فی سبیل الله مغازه رو به تو داده؟ خب حداقل تو 200 میلیون تومان در میاری که 80 تومانش کرایه میدی. چقدر دیگه میخوای در بیاری؟ اظهار به خاموش، اظهار به توانگری هم کن، شکر خدا رو شکر میرسه، کمک میکنیم رد میشه، اینا نمیگی. وقتی نگفتی هی هات و نزلت و هیئتت معنی نداره. وقتی گفتی فقیرم، کمک کردن به اون زمانت معنی نداره. وقتی گفتی من برای بدبختی هم میشینم اینجا گریه میکنم، اون آرامش روانتو درست نفهمیدی چجوری باید حلش میکنی. امام حسین قدرتمنده، گریه رو درست کرد، امام همه خوبا شد، امام همه آدمای بد شد، که برسه بگه آقا تو هم میتونی مثل من برسی ها، بی اینجا من حلش میکنم، من اون کربلا رو خریدم که تو بری زیارت کنی، منتی اصلا سر کسی نباشه. ببین بگم دیگه تحویل بدم، امام حسین آدمهای مختلف رو با خودش برد که هر کسی تا آخر دنیا خواست با هر مدلی همزاد پنداری بکنه یه نقشی تو این عاشورا داشته باشه، چون میل به قدرت قشنگه. یه آدمایی مثل مسلم بن مسجع، حضرت عباس، اینا از اول در خدمت بودن، دمشون گرم، دمشون گرم، خوش بالش از اول اینا بود. اما یه عده‌ای هم امام حسین گرفت، مثل هور. چه بسا اصلا یه روزی ما بریم تو قیامت ببینیم اصلا اون یه روز امام حسین نگه داشته که اون حره برگرده. بگی ببین امین ابن زیاده ها که اولین نفر اونو فرستاده اونجا، آدم امنیتی چه که کسی نفهمه اونو فرستاده اونجا، ولی هنوز ارادت به حضرت زهرا داره. اونجا من یه نکته میخوام بگم، من حر، من خودمو با حر یکی میکنم، من توبه میکنم میام وای میستم. ده شب محرمت از امسال تا سال بعد میخوای حر باشی؟ نمیخوای حبیب باشی؟ امام زمانت برات بنویسه؟ من الغریب الی الحبیب. پاشو بیا الان به قدرت تو احتیاج دارم، پاشو بیا. نمیخوای به این برسی، نمیخوای حضرت عباس بشی. میگه تو بهشت بهشتی ها به بقام حضرت عباس قفته میخورم. ببین چی چیه. اگه امسال محرمم تا سال بعد محرمم دوباره بگم من همه هر موندم که فایده نداره که. طمع داشته باش برای اینکه برسی بالا. شهوت قدرت بالا رسیدن داشته باش. به قرآن خدا دوست داره. وایسا پای این دم و دستگاه بچسب اون قدرت مطلقه. به خدا قدرت تو اسلام مقدسه. قدرت نداشته باشیم نمیتونیم کمک امام زمان بکنیم. میگه اولین فلسفه غیبت یخاف القتل، یعنی که تو قدرت نداری جان امامو حفظ کنی. چجوری میخوام حفظ کنم؟ نه اینجوری وای میستم اینجوری نگرشون یه دونه بمب اتم میزنه تمومش میکنه. اینقدر قدرت داشته باشه میگه آقا مردی بزن. آقا منتظرم. میگه آقا مرد میخوام یکی بزنه ببین چیکارش میکنم. بریم به این سمت. دستگاه عاشورا اگر ما رو به سمت قدرتمند شدن نبره، بیاره توی یه نگاه های یه گریهی بکنیم و محسن رو برای خودمون نگاه کنیم بشینیم من دنبال قدرت سیاسی نموشم، دنبال قدرت اقتصادی نموشم، فهمم از عاشورا ناقصه. اون وقت این آدم هایی که فهم ناقص داشتن تو تاریخ گن میزنن اساسی. انشالله فردا شب مفصلتر برای تو صحبت میکنم در اون بود. سلامتی خودتون خانوادتون تجدید در فرج آقا صاحب از زمان. سلامت خدمت شما.